27 دی 1402 فقه حدود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس رو سعی می کنم امرو مختصر کنم، باید برسیم به ختم مادر آقای دارابی، لذا سریع درس دوم رو هم بگیم و مرخص بشیم. الخامسو، بحثمون در حد سرقت بود. حد سرقت 4 شرطش رو خدمت شما عرض کردیم. شرط اول، کی بر سارق حد سرقت جاری می شد، اینا شرایطش بود. 1 بلوغ، 2 عقل، 3 ارتفاع شبهه، 4 ارتفاع شرکت. اگه هر کدام اینا نباشد حد جاری نمیشه. 5 چیز، ان یحتکل حرز. 5 این است که سارق حرز را هتک کنه. هتک حرز منفردن کان او مشارکن، یعنی قفل و اون صندوقچه و گاو صندوق و محل نگهداری رو اینا را بشکند، از بین ببرد و وارد بشه. حالا میخواد به تنهایی حد که حرز کند او مشارکن، یا در این حد که حرز شریک داشته باش، 2-3 نفری وارد اون جایی که مال هست شده اند. فلو حتک غیره و اخرجه و، اما اگر حتک را یکی دیگه کرده، یعنی یکی قفل شکند، یکی در را باز کرد، یکی گاو صندوق را باز کرد و دیگری مال را برداشت و خارج کرد، هیچ کدامشون حد برشون جاری نمیشه. شکستن به معنا ورود در محل نگهداری. حالا یا میشکند یا رمزش رو باز میکند. خب حرز باید باشه. اگر چیزیست که شیشه اتاق حرزشه، بله. اما اگر حرز شیشه اتاق حرز این شی نیست، توجه میکنی؟ 1 جواهر رو که نمیگذارن پشت شیشه اتاق، خب باید صدق حرز بکنه و حرز کل شیء به حسبه. شما هر چیزی را جای مخصوصی نگهداری میکنی، اگر تو اون جای مخصوصش اینا وارد شدن، شکستن، وارد شدن و مال را از اونجا خارج کرد، دقت کردید؟ پس حد که حرز باید بکند و اخراج، در واقع میشه 2 شرط، حد که حرز و اخراج از حرز، 2 باید با هم باشن. به معنا این که اگر حتک رو یکی کرد و اخراج رو دیگری کرد، خب این دوتا باید توامان باشد تا حد جاری بشه. بنابراین به هیچ کدام اینا حد تعلق نمی گیرد. این فرمایش محقق در شرایع. من هنوز دلیل نگفتم، صبر کن، تازه عبارت شرایع رو گفتم. معتبر است در تعلق حد به سارق این که سارق حرز را هتک کند، بشکنه، زیر پا بگذار. حالا میخواد اونی که هتک حرز کرده و هرز را شکانده منفرد باشد یکی یا بالاشتراک چند نفر یا بالمباشره باشد دیلم آوردست و بفرمایید بلدیزر آورده زده ساختمان را خراب کرده که وارد شه، مباشرت در شکاندن داشته باشد آب تسبیب، یعنی خودش مباشر شکاندن نیست، بلدیزر تخریب می کند. یا فرض بفرمایید مواد منفجره گذاشته است، با ماده منفجره اون در هرز را، دیوار هرز را تخریب میکند، بعد وارد میشه. اینا تفاوتی نداره. یا یه حیوان را، یه حیوان قوی هیکلی را خب میراند به سمت هرز تا او با شاخش، با سرش، با بدنش بزند دیوار یا در هرز را از جا بکند، بعد اینا بتونن وارد بشن. خب حیوان را ای رونده به اون سمت میشه تسبیب، با سر خودش نزده است که در رو بشکند، با او سر حیوان زده، اینا میشه به تسبیب. و این پس یکی وارد هرز بشه. دوم این که متا و کالا و جنس را از داخل هرز چه کند؟ میاد. حالا شما بشنی چرا؟ خدا در دنیا بله و ان لله بله خارج کند متا را از هرزش. پس دو تا شرط با هم شد اینجا، حد که هرز و اخراج متا از هرز. مثلا گاف صندوق جواهر فروشی را باز کردن، این هرزش. ثم از داخل گاف صندوق جواهرات را چه کرده؟ اخراج کرده و بیرون برده است. حالا باز اخراجش میخواد منفردن باشد، یعنی خودش به تنهایی برداشته آورده بیرون، یا بالاشتراک چند نفری آوردن. باز میخواد مباشرت بکند در این اخراج، یعنی با دست خودش برداره برد، او به تسبیب یا سبب بشد برای این اخراج به وسیله چیزی که شبیه به آلت میشد برای او. مثلا فرض بفرمایید که حیوان را دست آموز کرده است، سگی، میمونی و حتی گربه‌ای، این حیوان دست آموز میرد براش ور میدارد از داخل هرز، اینا را چی؟ میارد. الان دیگه به جای حیوان چی قرار میگیرد؟ پهباد آقا، پهپادها. بله، هرز را شکنده است، یه پهباد میفرسد داخل اون محل هرز و کالای مخصوصی رو که میخواد پهباد براش ور میدارد میارد بیرون. یا به جای پهباد بگذارید چی؟ بگذارید این آدم های چه میگن؟ مصنوعی میگن؟ ربات ها. خب ربات که آلت، مثل آلت حساب میشه، بنابراین میشه به تسبیح. نه فرق نداره، بله حد جاری میشد. چرا؟ آلت دیگه، نه آلت حد جاری میشد، نگفتیم نمیشد، میشد. اونی که حد جاری نمیشد یکی حد که حرز کند، دیگری اخراج مال کند. اینجا به هیچ کدام حد جاری نمیشه. شریک هم باشن، یکی قفل در رو باز کرده، تخریب کرده حرز را، حد کرده حرز را، او اصلا وارد نشده و اخراج مال نکرده. حالا که حرز باز شد، یکی دیگه در آورده، مال رو خارج کرده. این هیچ کدامشون حد نمیخورن، ولی دوتا با هم این دو شرط باشه حد داره. بلا خلاف این فی ذالک کله، هیچ نه دوتا شرط نه نه ممکنه حد که حرز کند چیزی توش نباشه، یا چیزی که این میخواد توش نباشه، بنابراین چیزی ور نداشت، این حد نداره. یا حرز را یکی دیگه باز کرده، حد کرده، خب، و اون مثلا یه گربه ای پریده است یا صدای مثلا آژیر پلیس آمده، او فرار کرده، حالا این میرد مال رو ور میدارد و میرد، اینا حد نمیخورن، باید دوتا کار رو خودش انجام داده باشن، بالمباشرت او بالتسبیب، هم حد که را خودش انجام داده باشن، هم اخراج مال را.
با تصدیب ما هم شریک باشن، هر دوتا کار به هر دو نفرشون
نه، اینجا اینجور نیست. گوش کن، آنچه که گفتیم خلافی درش نیست، کما فی الجواهر 41486، و ظاهر کلمات جماعتی از اصحاب هم تصریح به این مطلب است، مثل شهید ثانی در مسالک 14485، مقدس اردبیلی مجمع الفائده و البرهان 13219، جناب فیض کاشانی مفاتیح الشرایع 291، مفتاح 542، سید ریاض 1691. یعنی مطلب هم اصحاب تصریح دارن و نقل خلافی هم نشده است، روایات هم برش دلالت دارن. حالا روایات باب رو برای شما میخوانم، جلد 28 صفحه 276، حدیث اول باب 18 از ابواب حد سرقت. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن ابی بصیر، سند صحیح هست. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن قوم استهبوا فی سفر، گروهی با هم چیان؟ هم سفرن، همراهن در سفر، رفقا، فسرق بعضهم متاع بعضن، بعضشون کالای دیگری رو چه کرده؟ دزدیده. فقال هازا خائنون لا یقطع، این هرز نبود است که تو سفر هرزی در کار نیست، خب این هازا خائنون لا یقطع، ولیکن یتبع به سرقتهی و خیانتهی، پیگیری میشد، لیکن حد که قطع باشد برش جاری نمیشود. روایت ادامه دارد، ادامش مال فرع دیگریست، بماند.
موبایلی تو پولشه برمیداری،
تخت آقایون اجازه بدن بریم جلو، مطلب خود به خود انشالله آسه آسه آروم آروم روشن میشد برات. در سفر رو میگه هرز نیست، اگه تو سفر با هم همراهین یکی کالای دیگری رو میدزدد، میفرماید لا یقت، خیانت گناه، لکن حد سرقت برش جاری نمیشد که قطع باشه. روایت بعدی معتبره سکونی است، حدیث دوم این باب، کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام کل مدخل یدخل فیه بغیر اذن، هر جایی که مردم درش وارد میشن بی اجازه بدون اذن، وقتی میخوان وارد بشن اجازه از کسی نمیگیرن. فسرق منه السارق، از یه همچی جاهایی اگه دزدی کرد، فلا قطع فیه، قطع ندارد، حد جاری نمیشد. بعد خود روایت معنی میکنه، یعنی الحمامات، تو حمام، والخانات، کاروانسراها، خب، والارهیه، ارهیه از جمع برای جمع است برای اسم آلت رها، رها آسیاب، تو آسیاب میخواد کسی بره اجازه نمیگیرد. اینا اون جاهایی است که چیه، همگانی است. اگر از تو محیط های همگانی، یعنی کسی که میخواد واردش بشه از دیگری اجازه نمیگیرد، سرقتی انجام بشه، حد قطع ندارد. باز ملاحظه بفرمایید حدیث سومش، و به هذا الاسناد قطع نمیشه، و به هذا الاسناد، یعنی اینم معتبر است، قال لا یقطع الا من نقب بیتا، باید سوراخ کند، نقب بزند، وارد اتاقی بشه، او کسر قفلا، قفلی را بشکند. گندم وسط صحرا نه نقب دارد نه کسر قفل دارد. توجه کردید؟ این کسر قفل و نقب در اتاق به معنا حرز، یعنی حرز را حد کرده باشه. خب پس یه دونه شرط آقایون گفتن، اما یه دونه منحل به دو تا میشن، یکی حد که حرز، بعد حد که حرز خودش مال را همون هاتک مال را اخراج کند. پس باید هاتک و مخرج یکی باشن. توجه فرمودید؟ اگر کسی که حد که حرز کرده و کسی که مال رو اخراج کرده از حرز یکی هستن، حد سرقت تعلق میگیرد. حالا میخواد اخراجش بالمباشره باشد، یعنی خودش رفته با دست خودش مال رو از تو گاوصندوق ورداشته رفت، یا از یه آلتی استفاده کرد، حیوان دست آموز، یه بچه ای را گفته برو این مال رو بردار بیار. بفرمایید یه پهبادی وسائل جدید رو فرستاده برای اخراج، میخواد اخراج بالمباشره باشد او به تسبیح، مثل این که حمل کند متا را. الان هرس بزرگه، یه گاف صندوق بسیار بزرگ، یه قاطر برده، یه خر برده، نه یه کارگر برده، میچیند روی این حیوان. خیلی خوب، تمام کالاها را روی این قاطر میچیند داخل خود هرس و حیوان را میراند که بره بیرون از داخل هرس، خودش هم دست خالی میاد. اینا میشه تسبیب. یا حیوان را قادها، افسار حیوان را میگیرد و خارج میشد از هرس. خب، یا این که حیوان خودش خارج میشود، حیوان معلمه، مثل پرندهی که تعلیم دیده باشد یا سگی که تعلیم دیده باشد، میرد و از داخل هرز مال را اخراج میکند. اینا همه میشد اخراج به تسبیب و حد به مخرج تعلق میگیرد. مترتب بر این امر میشود این که اگر یک نفر حد که هرز کند و دومی مال را خارج کند، حد به هیچ کدام تعلق پیدا نمی کند. هاتک حد ندارد چون اخراج مال نکرد. مخرج حد ندارد چون هتک نکرده. توجه کردی؟ از بعض از عامه که ظاهرن در مجلس هم تشریف دارند، بله، حکایت شده است که اینجا، چون بعضی دوستان اینا گفتن، حکایت شده است که اینجا گفتن اگه یکی حد کند دیگری مال رو وردارد، این حد تعلق میگیرد. چرا؟ به خاطر این که اگر حد تعلق به هیچ کدام نگیرن، این مردم رو جری می کند بر سرقت. خب گوش کن، کاری با این کارا نداشته باش. البته مقصود ما بعض مخالفین بود. خب میگه حد اینجا جاری می شد، چون اگه حد جاری نکنیم خلق اینجوری میرن دزدی که حد نخورن. یکی هتک میکند، یکی میرد مال آور میداره، نتیجه هیچ کدام حد برشون جاری نمیشد. اینجوری جری میشوند بر چی؟ بر سرقت. و مثال میزند این عامی به این که مثل این که کسی چون میخواهد که حد زناش چون زن دارد رجمه، محسنه، میخواد زنا کند، زناشو میرد تو سفر میکند. سفر میره، وقتی مسافر باشه دیگه از احسان چه میشد؟ خارج میشد. و تو سفر زنا میکند که حد رجم بهش ترتب پیدا نکند. توجه میکنی؟ میگه اینم مثل همونه. و چون برای فرار از حد سفر میکند، ما اونجا هم حدش میزنیم تا مردم جری بر زنا نشوند. کی میگد از عامه؟ احکام القرآن جلد 2 صفحه 112 مال ابن عربی. اینا دو تا ابن عربی هم قاطی نکنید. این ابن عربی فقیه، از فقهای عام است. اون یکی صاحب فسوس و بله کتابای دیگر، اون ابن عربی صوفی سنی است، این یکی نه فقیه سنی است. اینا دو ابن عربی هم قاطیشون نکن. و روزت طالبین و عمدت المفتین جلد 8 صفحه 452 مال نووی، نبوی نو بشا واو کنی، نووی با دو تا واو. خیلی خوب، اینا این حرف رو میزنن از عامه. این حرف درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه حد قطع جاری نمیشد، ولی تعذیر که میشن. کسی چرا؟ شما میتونید تعذیر را نشد گذاش کجا؟ نشد هرز را اخراج کند. اخراج یعنی همون جا به جایی. اگه از تو گاب صندوق برد تو زیر زمین پارکینگ، اونم اخراجه. اونی که هر خوش کن قاطی کردی. ببین اخراج از هرز، نه اینکه بیارد در خونه شما. همون که برد تو پارکینگ اخراج از هرزه، حق داره. آقا اون بله، ولذا اون حد نداره. گوش کن حد که هرز. ببین ذهن دون را بج گوش کن.
یکی میاد دیگه یه جا
آقا فرق است. چیکارش کنم؟ آقا لطفاً گوش بدین به حضرت عباسی، من امروی فاطمه میخوام برم و بعد این درس یه درس دیگه هم یخت گوش کن. بله اگه تو بذاری شر به پا نکنی ما به کارامون میرسیم. آقا فرق است بین دزدی عرفی و اون دزدی که شارع روش حد برد. ما الان تعریف عرفی دزدی رو نمی کنیم. دزدی عرفی همون چیزیست که در عرف شما بهش میگید دزدی. شارع حد رو دزدی عرفی نبرده، این حد رو رو دزدی برده است که خودش داره براش تعریف میده. میگه اگه دزدی اینجوری باشد مجازاتش اینه. توجه کردید؟ من الان دزدی تعریف نمی کنم، من دارم شرایط سارقی که حد میخواد برش جاری بشه، که حد بسیار سنگینی است. 4 تا انگشت دست راستش قطع میشن، مرحله اول. مرحله دوم 4 تا انگشت پای چپش قطع میشن. مرحله سوم 4 تا انگشت دست چپ قطع میشن. مرحله چهارم اعدامه یا حبس ابد. چهارم، پنجم اعدام. حالا میرسیم میخونیم این را. خب یه قدر این حد، این حد گوش کن، این حد حد سنگینیست، اونم بابت ربع دینار. ربع دینار اگر جا به جا کند این اتفاق میفته. حد فوق العاده سنگینه. درست شد؟ وقتی که حد اینقدر سنگینه، شارع براش یه شروطی گذاشته. ممکنه کسی دزد باشه عرفاً، ولی شامل حال این شرایط نشه. حد جاری نمیشد ولی تعذیر میشد. به ما یراه الحاکم، و حاکم میتواند تعذیری کند که اون تعذیر مؤثر باشد در ترکش. ببینید الان تعذیرهای شما دارید در زمان ما که از بعضی از حدود شاید چه باشه؟ شاید سخت‌تر باشه، شاید بازدارنده تر باشد. یعنی بله، محرومیت، محرومیت از بعض از حقوق اجتماعی، انفصال خدمت و امثال اینا، اینا خیلی مهم است. باش ببینید آقا، اعلام در فضای عمومی، خب خلق خدا آبرو دارن، خب بنابراین تعذیر، تعذیر، تعذیر یعنی دون حد. ولی شما می توانید از بعض حقوق اجتماعی محرومش کنید و این محرومیت از حقوق اجتماعی چه بسا بازدارنده تر باشد، دقت می کنید، از اجرای حد. بنابراین استدلالی که برخی از عامه کردن که این مطلب که همون کسی که هاتک حرز است باید مخرج مال هم باشد و میان خلق، یکی هتک میکند یکی دیگه اخراج میکند، بنابراین هیچ کدومشون حد نمیخورن. بله حد نمیخورن، ولی میشد حاکم اینا رو تعذیر کند، یه تعذیری که بازدارنده باشد. همچنین اگر تعاون کردن بر هتک و اخراج مال، خب یکی از اینا، یعنی بفرمایید با هم هتک کردند ولی بعد یکیشون اخراج مال کرد، اونی که اخراج کرده حد برش جاری میشد، اونی که تعاون در هتک کرده نه. یا یکی هتک حرز کرد، ثم دو نفری وارد شدند و با هم اخراج کردند، اونی که هم هتک کرده هم اخراج بهش حد تعلق میگیرد، اونی که فقط اخراج کرده و هاتک نبوده به او حدی تعلق نمیگیرد. از ما ذکرنا معلوم شد اگر کسی اخراج کند، سرقت کند مال را از اماکن عمومی مثل مساجد، کاروانسراها، حمامها و مانند آن، حد نداره. چرا؟ چون اماکن عمومی صدق حرز نمی کند. هاکذا معلوم شد بر اختلاسگر، اختلاسگر که از بیت المال اختلاس می کند حد جاری نمی، سرقت نیست، اختلاس، یعنی روز روشن آمده از بیت المالی که درش وازه ورداشته و رفته، میگه حواله دارم. خب بعد معلوم شد حوالش چیه؟ جعلیه. اینی که اختلاس میکند اونم حد برش جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اختلاس کرد در حال غفلت صاحب مال این کار را انجام میداد. اینا غافلن، متوجه نیستن، یهو میبینن 3000 میلیارد تومنشون نیست. اینا مختلص حد سرقت برش جاری نمیشه. جیببر، ترار عرب ها بهش میگن، جیببره، جیب مردم رو میزنن، حد برش جاری نمیشود. دقت کردی؟ در معتبره سکونی ملاحظه کنید، خوندم میفرمایند لا یقتل، بله میفرمایند 268 حدیث 3 باب 12 از ابواب حد سرقت. کلینی عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال 268 قال امیر المؤمنین علیه السلام اربعتون لا قطع علیه، چارتان قطع ندارن: المختلص و القلول خیانت، و من سرق من القنیمت، اینم شاهد ما درس قبل گفتیم شرکت اگر دارد سرقت از غنایم میکنه حد نداره، و سرقت الاجیر، اگر کسی را اجیر کردی کاری برات انجام بده دزدی کرد اونم حد نداره. فانها خیانتون، سرقت اجیر چیه؟ خیانت. شما یه کارگر آوردی خونه تو تمیز کنه، کارگره یه چیزی از خونه شما چه کرد؟ دزدی کرد، حد قطع درش جاری نمیشد، اینا خیانت. در صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله صفحه 270 حدیث اول باب 13 ملاحظه بفرمایید: کلینی عن حمید ابن زیاد عن حسن ابن محمد ابن سماعه نوه سماعه عن عدت من اصحابه عن ابان ابن عثمان. اینجا عدت من اصحابه است، عدت من اصحابه مرسل نیست، جماعتی از اصحابشن، توی جماعت لا اقل من ورود ثقته، عن ابان ابن عثمان عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، میشه صحیحه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال: لیس علی الذی یستسلب قطعون، اون کسی که یستسلب سلب میکند، میقاپد از دست شما، میزند یه چیزی را از شما، خب اینا قطع برشون نیست، یا به زور حتی ازت میگیرد، منتها مادامی که شهر سلاح نکرده باشد و میگه بده و الا میزنمت، بده و الا همینجا، خب این قطعی برش نیست. وليس على الذي يتر الدراهم من صوب الرجل قطع، جیببری که با تردستی جیب مردم رو میزند و پولاشون رو بر میدارد، بر اینم قطع نیست.
جیب داخلی
یا اختصاب کن، بنابراین اگر میقاپد قاپ زنا باد، اونایی که ازت چیزی را سلب میکنن قاپ میزنند و میرن، کیف قاپ میزنه، خب اینا حد نداره، جیب برم حد سرقت ندارد، نه اینکه تعذیر نداشته باشد و گناه ها، این حد خاص برش جاری نمی شود. ملاحظه بفرمایید، باز جواب آقا که سوال کردن صفحه همین 270 حدیث 2 باب 13، کلینی عن علی ابن ابراهیم از پدرش عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام اوتی امیر المؤمنین علیه السلام به ترار، یه جیببر کفزن آوردن پیش امیر المؤمنین، به ترار قد تر دراهم من کم رجل، جیب یه بند خدا را زده بود، گرفتنش آوردنش، قال این کان، جواب امام آیا حد جاری میشد حد سرقت بر این جیب بر؟ قال این کانت تر من قمیصه الاعلا لم اقطعه، اگر از جیب لباس روی برداشته است جیب لباس روی را قطع نمی کنم. و این کانت تر من قمیصه السافل، اما اگر از جیب لباس زیرش لباس زیرتر از او برداشته است قطعته، یعنی جیب بر رو درش تفصیل توی روایت میده، جیب لباس اوله یا جیب لباس دوم. مراد از لباس دوم نه اینکه فرض کنید جیب این مثلا دشتاشه من، نه، شما میدونید بعضیا تو لباسهای خودشون چی؟ یه جیبهایی را، یه فضاهای پنهانی را دارن. خب مثلا شبیه بله یک پیراهن زیر لباسش پوشیده است، تو پیراهن یه جیب دوخته، خب، و پولاشو گذاشته تو اون جیب داخلی او پیراهنه که او زیره، روشم یه لباس دوتا لباس پوشیده است. حالا این ترار اینقدر تراره که چه میکند؟ که از همون لباس زیر این جیب رو زده است. ما یه خیش قوم داشتیم همه شورتاش جیب داشت، خب همه شورتاش جیب داشت و پولای اصلیشو میذاشت تو اون جیب شورتش، یعنی خورده پولا شد، نه مرد، خورده پولا را تو جیبای روش میذاشت، پولای سنگینشا درشتشا تو اون جیبش میذاشت و اونم دوخته بود محکم، زیپ و دکمه و اینام داشت. توجه میکنیم؟ یعنی به عقل جنم خطور نمیکرد که اونجا این جیب دوخته. اینی که امیر میفرمایند، اونی که میفرمایند اگر از لباس تهدانیشه قطع میکنم، اینه، یعنی اون کسی که تو لباسهای زیرینش برای مال خودش یه جیب خاصی تهیه کرده. دقت میکنی؟ نه این که این کیفایی که میندازن گل گردنشون، پولاشو گذاشته تو این کیفی که انداخته گل گردنش، این که از جیبم چیه؟ راحت تر زدنش که. یا فرض بفرمایید یه کمربند بسته به کمرش، وقت یه کیف بغلش داره و پولا تو این کیفه، نه، اینا میشد مثل همون جیب ظاهری. اون زیر لباسهای تحتانیش یه جیبی دوخته، فضای خاصی رو تهیه کرده و اموالش رو گذاشته اونجا. حالا توی روایت میفرمایند اگه از اون لباس زیر تحتانیش دزدیده باشد و جیب بری کرده باشه اونو قطع میکنه. چی؟ بله، فرق نداره. نه
بله،
حالا میگیم یخت سب کنید آقای مهندس، همه رو بدون میگیم. بله اتومبیل رم اگر جای پارکینگش بیان وردارند و برند، قفل خودش را هم بشکنن، اگر قفل خودش قفل محکمی باشد، نه قفل ماشین من و شما که دزده را آوردنش تو تلویزیون گفت به ثانیه بازش میکنه،
همه قفل
با
ثانیه،
نه ماشینایی داریم قفلش را نمیتوند به ثانیه، اگر از این هاست که به ثانیه بازش میکند این هرز نیست. دقت میکنی؟ آوردنش دیگه، ماشین دزده رو تو خود درست نشون داد، هر پژو، هر پراید، هر نمیدونم، اگر هرز داشته باشه بله. خب یه نکته اینجا موند. از بعض روایات ظاهر می شود که اخذ از هرز در تعلق حد اعتباری ندارد، مثل این روایت صفحه 39 حدیث 2 باب 17 از ابواب مقدمات حدود. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یأخذ اللص، دزد گرفته، یرفعه او یترکه. خب آیا دزدی رو که گرفته ببرد پیش امامی که حد جاری میکند یا رهاش کند؟ خب میگه چی کار کنه؟ قال، جواب امام، ان صفان ابن امیه، از اصحاب رسول خدا، صفان ابن امیه کان مزتجعا فی المسجد الحرام، تو مسجد الحرام خوابیده بود. فوضع رداءه، عباشو گذاشت، و خرج یحریق الماء، رفت که بله یه مثلا تجدید وضوعی بکند و بیاد. وقتی برگشت تو مسجد الحرام، فوجد رداءه قد سرق، وقتی که برگشت، حین رجع الی، دید عباش رو دزدیدم. خب این قصه ای که برای ما اتفاق افتاد، عبامونو کفشامونو گذاشتیم رفتیم طواف و بیاد، برگشتیم دیدیم نه کفشمون هست نه عبا. حالا کفشو میشد بخریم، عبا رو نمیشد، آخه دیگه اونجا که عبا نیست مگه خیلی گرونه؟ دیگه هم عبا نداشتیم، یه مصیبتی شد. فقال من ذهب به ردائی، گفت عبا منو کی برده؟ فذهب یطلبه، دوید دنبال عباش. فاخذ صاحبه، گرفتش، دزده رو گرفت بیرون مسجد، گفت ای خار فلان بیا بینم. فرفعه الی النبی، یخشو گرفت بردش پیش پیغمبر. فقال النبی اقطعوا یده، دستور صادر شد از ناحیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستشو قطع کن. فقال الرجل تقطع، خود صفان باورش نمیشد، گوه آقا دستشو گفتی قطع کنه؟ تقطع یده من اجل ردائی یا رسول الله، به خاطر عبا من دستش قطع میشه؟ قال نعم، بله به خاطر عبا. قال فانا احبه له، من هبه میکنم عبا رو بهش، اصلا عبا مال خودش، دستش رو قطع نکن یا رسول. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله فحلا کان هازا قبل ان ترفعه الیه، قبل این که بیاریش پیشی من باید این کارو میکردی و هبه میکردی عبا رو بیش، حالا که آوردی پیش من، دزد و گرفتی آوردی، شهودم شهادت میدند و اینا، حد جاری میشه. قلتم، حلبی سوال میکنن، فل امامو به منزلتهی ازا رفع الی، میگه امامی که حد جاری میکند مثل پیغمبر است که به محاکمه رفتن پیش پیغمبر، اونم همین جوره؟ قال نعم، بله. قال و سألته عن الاف قبل ان ينتهي الی الامام، قبل اینکه ببردش پیش امام حاکم برای اجرای حد، اگر عفو کند چه حکمی دارد؟ قال حسن، گفتن خب بخشید گرفتش ولی بخشیدش. خب همینو گفتم، گفتم از بعض روایات استفاده می شود، مثل این روایت که هرز دخیل در حد که هرز شرط برای چی؟ برای اجرای حد نیست. خب مثل این روایت، بعضی آمدن این روایت رو اینجوری توجیه کردن، گفتن که معلوم میشد چون امام حکم کردن پیغمبر به قطع یدش، این عباشو یه جای مسجد الحرام قایم کرده. توجه میکنی؟ به حیثی که در این مخفی کردن خودش صدق چه میکند؟ هرز میکند. یه جا لا مثلا قالیا، حالا اون وقت که قالی نبود است، یه جایی تو مسجد الحرام پنهان که سابقا مسجد الحرام این حیات کف حول کعبه آقای طباطبایی زمان شاه بله باغچه بوده است و ریگ داشته، سنگلاخ تو باغچهش، یعنی همه جاش فضایی نبوده که بشه طواف کرد، جمعیتی هم نبوده، باغچه هایی تو کف خود مسجد الحرام وجود داشته و کف باغچه ها سنگ بوده، سنگلاخ کپه کپه سنگ. و وقت زائرا که می رفتن این دمپایاشون رو چکار می کردن؟ توی باغچه ها زیر سنگا بیذاشتن، زیر سنگا میذاشتن، میرفتن طواف و کاراشون رو میکردن، وقتی میخواستن خارج شن میمدن سر باغچه ها، هر کسی میدونسته دمپایشو کفششو کجا گذاشته، کفششو از زیر سنگا ور میداشته. بعضی این روایت رو حمل کردن بر این که این صفان ابن امیه عباش را ردایش را جایی گوشه مسجد الحرام پنهان کرده که خود این مخفی شدن صدق هرز میکنه. اینم چرا؟ هرچه پنهان باشد دزدیده نمیشه؟ میشه. لکن ما این استدلال را قبول نداریم. غایت اون چیزی که از این صحیح استفاده میشود این است که اخذ مال غیر از مسجد الحرام موجب تعلق حد سرقت است. خب و میدانیم که اشکالی ندارد شما به این ملتزم بشید، یعنی این حکم خاص مسجد الحرام است، همون گونه ای که مسجد الحرام نه حرم، مسجد الحرام همون گونه ای که مسجد الحرام احکام خاص دیگری هم دارد به غیر مساجد دیگر. خب تو مساجد دیگر حائز میتوند از یه در بیاد از در دیگه برد بیرون، تو مساجد دیگر بفرمایید که جنوب میتواند تردد کند، میتواند جنوب و حائز شیعی را از مساجد دیگر بردارد، نبگذارد، بردارد. لکن در مسجد الحرام هیچ کدام اینا چی؟ جایز نیست، عبور جنوب، عبور حائز. بنابراین مسجد الحرام به واسطه قداستش یه احکام خاصی داره. بعید نیست کسی بگوید این روایت او حکم خاص مسجد الحرام، که اگر کسی مال مردم را از مسجد الحرام، با اینکه مسجد الحرام از اماکن عمومی است، خارج کند حد اجو کردیم. یعنی شارع اقدس میخواهد مسجد الحرام مکان چه باشد؟ امنی باشد، که اونجا سرقت و دزدی و اینا مطلقا وجود نداشته باشد. ولی آقای طباطبایی تو طواف حول کعبه شریفه، ولی من خودم دیدم جیب بره دستش تو کیف زنه بود، دستش کرده بود زنه، این خانم داشت طواف میکرد، این کیفشم زیر عباش یا چادرش بود، از این آسین عبا یا چادر دستشو کرده بود از تو آسین، دستشو کرده بود زیر چادر تو کیف زنه، داشت کیف ضعیفه رو چه میکرد؟ زنم که مشغول طوافش و راز و نیاز با خداش بود اصلا حواسش نبود. اینم داشت چی؟ همیشه موسم حج یه عده جیبر و کفزن و اینا اصلا از ممالک دیگه می آمدن تو چی؟ تو مکه برای کیفزنی و جیبری، یعنی تراری، چون اونجا محل اجتماع می شد، شلوغ می شد. همه اینا هم که آمده بودن مسافر بودن با خودشون پول آورده بودن، ترارا، کفزنا، جیبرا بهشتشون می شد و لذا می آمدن و هر سال سعودیا ده ها جیبر را با یه اموال چی؟ فراوانی می گرفتن اینا را. خیلی خوب، ممکن است کسی بگوید این داستان مختص است به چی آقا؟ به مسجد الحرام. پس بنابراین شرطیت حرز سر جای خودش هست و شاهد و علی ذلک این روایت که برای شما میخونم، ملاحظه بفرمایید، جلد 13. جلد 13 فل علل و عیون و اخبار و رضا، جلد 13 صفحه 253 حدیث 13 باب 22 از ابواب مقدمات طواف. شیخ صدوق از شیخ اجازه خودش احمد ابن زیاد ابن جعفر همدانی یا همدانی، ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان عبدالسلام ابن صالح الهروی، اینم صحیح هست، ان رضا علیه السلام فی حدیث قلت عبدالسلام ابن صالح هروی، نه عباسلت، شاید عباسلت باشه، الان یادم نیست، فی حدیث قال قلت له به ای شیء یبدأ، نام مبارک صاحب العصر است، به اسم فاعل ماده قیام، یبدأ صاحب الزمان منکم اذا قام، عوضش کردم، امام زمان وقتی ظهور میکند اولین کارش چیست؟ قال یبدأ به بنی شیبه، اولین کاری که میکند متولیان کعبه رو دستور بازداشت میدهد. بنی شیبه، اینا از طایفه بنی شیبه، کلیددارهای کعبه، فیقت ایدیهم، دستور قطع ید اینا رو میدهد، حد سرقت. خب لأنهم سراق بیت الله تعالی، چون اینا سراق بیت الله هم، خب اینا سرقتی که از بیت الله کردن حد که حرز که نکردن، لکن حرمت بیت الله اینقدر زیاد است که متولیانش، کلیددارانش که اموال خانه کعبه رو خورده اند دستور قطع میدهد صاحب العصر و الزمان. پس قصه مسجد الحرام و کعبه میتواند یه چه باشد آقا؟ یه قصه خاصی باشد. عرض ما تمام، فقط یه نکته تو همین بابی که برات گفتم، جلد 13، جلد 13 مسجد عبا، تو مسجد بود، مسجد، مسجد الحرام، کل مسجد الحرام میشه مسجد الحرام، بله، یک، بله بله ها، آقا عنوان رو مسجد، او روایت دوم مال بنی شیبه سراغ بیت الله. تو همین بابی که جلد 13 برای شما خوندم روایاتی دارد، میگه اگر کسی، این آقایون بشنوند خوبه، میگه اگر کسی میگه مالی را نذر کرده است برای کعبه، حیوانی را، کالایی را، پولی را نذر کعبه کرد. الان چه کار کنه؟ میگه آمدن پرسیدن تو مکه، گفتن برین پیش بنی شیبه، کلید دارای کعبه. کلید دارای کعبه گفتن مالو بیار پیش ما، باید بدهی به ما. خب خصوصا یکی از چیزایی که نذر کرده بوده یه کسی، یه جاریه مقنیه بوده، تو روایتش هست. میگه جاریه مقنیه را نذر کعبه کرده. تا آمدن گفتن بنی شیبه، گفتن باید بدی به ما دیگه، هم جاریه است هم مقنیه، دو تا کار ازش میاد، باید بدی به ما. بعد دارد رفتن، توی روایت از امام باقر پرسیدن، توی روایت داره از امام صادق پرسیدن که آقا چی کار کنیم؟ فرمودن نه، به بنی شیبه ندید. چی کار کنیم آقا؟ فرمودن مال رو میفروشید تو بازار، قیمتش هرچه هست وای میسی رو سنگ حجر، رو سنگ هجر، هجر اسماعیل، رو دیوار هجر میری و میگی اگر در میان حاجیا زوار بیت الله کسی هست که مالش سرقت شده باشد، خرجشو ندارد، احتیاج به رسیدگی دارد، اینجا الان فقیره و خرج راه ندارد، بیاد تا من بهش بدم. و پول رو تقسیم میکنی بین فقراء زائرین بیت الله، فقراء زائرین بیت الله الحرام. این روایت ما داریم، روایتش هم متعدده. همین بابی که 22 مقدمات طواف نگاه کنید. خب از این روایت رضوان الهی بر شیخنا الاستاذ قدس سره فرمود از این روایت استفاده میشد اگر کسی مالی رو نذر کرده است لعلی علیه السلام، للحسین، لموسی بن جعفر، للرضا علیه السلام، لصاحب العصر عجل الله تو. خب اگر نذر کرده برای اینا، خیلی خوب، این باید چه کار کند؟ میگن لا فرق و هیچ فرقی بین قصه بیت الله و این حجج الهیه وجود ندارد، مال باید تقسیم بشود بین فقراء زائرین اون امام، فقراء زائرین اون امام. یعنی نذر برای امیرالمومنین کرده تو نجف، به زوار فقیر بده. برای امام رضا نذر کرده مشهد، به زوار فقیر بده. خود این زوار که میان همه که وضعشون خوب نیست، زوار فقیر بدد بزن. نذر امام زمان کرده است، نذر امام زمان بدد به طلبه های فقیر، توجه می فرمایید، و نذرش ادا شده است اینجور. و الا بله، اینی که خلق عادت کردن اگه یه چیزی رو نذر کردن چیکار میکنه؟ میندازن تو زریح. خب میندازن تو زریح. اگر نذر امام است باید بین فقراء زوار هزینه بشد. من نمیدونم اونی که تو ذریح هر امامی میرد بین فقرای زوار هزینه میشد یا کارهای دیگه باش میشد، نمیدونم. بنابراین اونی که باید انجام بشد فقرای زوار، اگر مال امام شد نذر امام، ببین نه نذر کند به آشپزخونه حضرت گوسفند بدد، اونو کارش داده، یا نذر ساختمان کرد، یا نذر کرده میندازم تو زری، با اونا ما حرفی نداریم. نذر کرده این مال حسین، این مال مال علی، این مال مال امام رضا. اینا ببینید همون جور که کعبه احتیاجی به مال نداره، کعبه که مال نمیخورد که، امام رضا و امیرالمومنین و امام حسین هم که مال مصرف ندارن که، این باید تقسیم بشد، داده بشد به فقراء زوارشون. دلیلش چیست؟ دلیلش این روایته که به زوار کعبه میگه فقرای زوار کعبه بدید، دلیلش اینجا همان است. نظورات کلاس قند و چای یا پولکی یا اینا رو میدن نماینده، اما یه کسی چیز دیگه میخواد بده به استاد بده. و صلی الله علی محمد و آله.